ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه به همراه شما خواهم بود با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از هانا کاویانی.
با سلام. مقام‌های روس می‌گویند از انتشار اطلاعات توسط بریتانیا و آمریکا درباره دلایل سقوط هواپیمای مسافری روسی در صحرای سینا ناراضی هستند و معتقدند باید هنوز برای نتیجه‌گیری صبر کرد. منابع امنیتی در بریتانیا و آمریکا می‌گویند که احتمالاً نتایج بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که انفجار یک بمب باعث سقوط این هواپیما باشد. در همین باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی با نخست وزیر بریتانیا به او گفته است که تکیه بر اطلاعات مقام‌های رسمی تحقیقاتی موضوعی حیاتی است. همچنین سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است اینکه بریتانیا اطلاعاتی داشته که می‌توانسته به روسیه در این تحقیقات یاری برساند و این کار را انجام نداده است شگفتی است. به گزارش منابع خبری روسیه، وزرای خارجه روسیه و مصر نیز روز پنج شنبه در این باره گفتگو کرده و نتیجه گیری زود هنگام درباره دلایل سقوط هواپیما را غیر سازنده ارزیابی کردند. در پی سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا که از شرم الشیخ به سن پترزبورگ می رفت، همه 224 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا روز پنج شنبه از پایان آتش‌بس یک جانبه‌ای که ماه گذشته اعلام کرده بود خبر داد. در بیانیه که این حزب در خبرگزاری کردی فرات در روز پنج شنبه منتشر کرده آمده است که این تصمیم در پی حملات نظامی ترکیه به مواضع این گروه گرفته شده است. در این بیانیه همچنین گفته شده که به نظر پکاکا پس از انتخابات حزب عدالت و توسعه نشان داده است که می‌خواهد یک دولت جنگی باشد. در روزهای گذشته پس از آنکه حزب عدالت و توسعه بار دیگر در انتخابات پارلمانی ترکیه اکثریت آرا را به دست آورد، رجب طیب اردوغان متعهد شد که مبارزه علیه پکاکا را ترک نخواهد کرد. دولت ترکیه بیمزان دارد که پیشروی‌های کردها در شمال سوریه روی کرد جدایی خواهانه در میان اقلیت کرد ترکیه را افزایش دهد. دیپلمات‌های ارشد آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین روز جمعه در برلین دیدار می‌کنند تا درباره اقدامات آتی برای پایان دادن به بحران اوکراین مذاکره کنند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان درباره این دیدار گفته است که یکی از مسائلی که ممکن است در این نشست چهار جانبه مورد توجه قرار گیرد، خلع سلاح‌های سنگین از منطقه مناطق مورد مناقشه در شرق اوکراین است. نیروهای امداد در لاهور در شرق پاکستان در تلاش برای بیرون آوردن ده‌ها تن هستند که در پی تخریب یک کارخانه در زیر آوار ماندند. در پی این حادثه که در روز چهارشنبه رخ داده، دست کم 20 تن جان خود را از دست دادند. تا کنون بیش از 100 تن از نجات یافتگان این حادثه از زیر آوار بیرون آورده شدند و مقام ها میگویند که احتمالاً حدود 150 تن دیگر همچنان زیر آوار هستند. اما کارکنان این کارخانه تولید کیسه های پلاستیکی میگویند که تعداد افراد احتمالاً بیش از آن چیزی است که به صورت رسمی اعلام شده است. دادگاهی در بحرین روز پنج شنبه 5 شیعه بحرینی را به اتهام جاسوسی برای ایران به خلع تابعیت و حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محاکمه 3 تن از این عده که یک نفرشان در ایران است به طور غیابی انجام گرفت و 2 نفر دیگر در دادگاه گفتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند. دیروز نیز در بحرین یک شبکه تروریستی مرتبط با ایران کشف و 47 تن از اعضای آن دستگیر شدند. ایران این اتهامات را تکذیب کرده است. و خبرگزاری ها در ایران میگویند با کشته شدن یکی دیگر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه، تعداد کشته شدگان ایرانی سپاه پاسداران در یک ماه گذشته به 35 تن رسیده است. به گزارش مشرق نیوز، محسن فارمسی از گروه 43 مهندسی رزمی سپاه شهر ملایر روز 13 آبان در محور جنوبی شهر حلب سوریه کشته شده است. برخی از کشورهای منطقه ایران را به دخالت نظامی در سوریه متهم می‌کنند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند حضور ایران در سوریه در حد مستشاران نظامی است.
با سپاس از هانا کاویانی. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. در حالی که گروه خلافت اسلامی مسئولیت انفجار هواپیمای روسی در مصر را بر عهده گرفته، مقام‌های روسی همچنان از اعلام دلیل سقوط هواپیما خودداری می‌کنند.
این اولین کاری هم نیست که اگر داعش انجام داده بشه که در خارج از سوریه یا عراق انجام داده.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی میگوید توافق هسته‌ای وین یک سری تکالیف به ایران تحمیل کرده است. یکی از مقام‌های وزارت راه و شهرسازی میگوید در یک منطقه شهر تهران 200,000 نفر شبخواب وجود دارد.
در تهران ما چنین پدیده‌ای را با چنین ابعادی هیچ وقت در واقع کسی ازش صحبت نکرده بود.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. در حالی که مسکو میگوید هنوز نمیتوان از بمبگذاری در هواپیمای مسافربری روسیه بر فراز صحرای سینا سخن گفت، منابع اطلاعاتی غربی از جمله در آمریکا و بریتانیا میگویند که همه شواهد نشانگر بمبگذاری است. از سوی یک گروه وابسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش نیز این بمبگذاری را رسما بر عهده گرفته. بیشتر بشنویم در این باره از مهرداد قاسمفر.
مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و اروپایی می‌گویند شواهد حاکی از آن است که احتمالاً بمب‌گذاری موجب سقوط هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا شده است. در این سانحه 224 سرنشین این هواپیما کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و اروپایی تأکید کردند هنوز به نتیجه قطعی در این باره نرسیدند. گروه خلافت اسلامی در صحرای سینا روز چهارشنبه با انتشار یک پیام صوتی مسئولیت قطعی سرنگونی هواپیمای مسافر برای روسی را بر عهده گرفت و افزود در زمان مناسب به جهان اعلام خواهد کرد که چگونه این کار را انجام داده است. اما چقدر احتمال دارد که گروه حکومت اسلامی داعش دست به چنین عملیاتی زده باشد؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه، ساکن آلمان:
چند تا اشکال وجود داره. اشکال اول این که برخلاف گذشته داعش یا خلافت اسلامی سریعاً عکس عمل نشون نداد پس از سقوط این هواپیما، یعنی در روز 10 ساعت طول کشید تا بعداً اعلام کرد که ما چنین کاری رو کردیم. ولی این اولین کاری هم نیست که اگر داعش انجام داده بشه که در خارج از سوریه یا عراق انجام داده. بمبگذاری‌های در یمن شده، داعش مسئولیتش رو به عهده گرفته. بمبگذاری‌های در لیبی شده، داعش مسئولیت به عهده گرفته. و اگر این کار رو هم انجام داده باشه، طبیعی است که ما با یه داعشی روبرو هستیم که در کشورهای متفاوتی داره فعالیت میکنه و داره طرفدار جمع میکنه و رقابت اصلیش هم درون اسلامی در حقیقت با القاعده هست.
پیشتر گروه حکومت اسلامی مسئولیت سقوط هواپیمای ایرباس A321 روسیه بر فراز صحرای سینا را بر عهده گرفته بود، اما مصر و روسیه این ادعا را رد کرده بودند. در همین حال یک مقام امنیتی مصر نزدیک به تحقیقات از جعبه سیاه هواپیمای روسی به خبرگزاری رویترز گفته است اعتقاد بر این است که بمبگذاری بوده، اما نوع آن هنوز مشخص نیست. تحقیقات از محل سقوط هواپیما و آزمایش خاک محل حادثه در حال انجام است تا مشخص شود که آیا سقوط هواپیما بر اثر بمب بوده یا خیر. به نظر می رسد که گروه حکومت اسلامی داعش کشتن تعداد زیادی سرنشینان این هواپیمای مسافری روسیه را یک پیروزی برای خود تصور می کند. علی صدرزاده:
اگر این کار را انجام داده باشه پیروزی بزرگی براش خواهد بود. هم القاعده، هم گروه داعش و هم گروه‌های نزدیک به این دوتا و جبهه النصره که نزدیک به اصطلاح شاخه القاعده در سوریه هست، همه اینها اعلام کردن که از امروز، منظورشون از روزی است که روسیه وارد حملات هوایی در سوریه شده، از اون روز روسیه به عنوان دشمن اصلی حساب میشه و باید علیه نیروهای روسیه باید جنگید و اگر این کار را انجام داده باشند در ارتباط با سیاستی است که اعلام کردند.
از سوی دیگر به گزارش آسوشیتد پرس، یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفته است اطلاعات به دست آمده از اسراق سمع مکالمات نشان می‌دهد که احتمالاً یک گروه وابسته به حکومت اسلامی داعش که در شبه جزیره سینا مستقر است بمب را در هواپیمای روسی کار گذاشته است. منابع اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی به آسوشیتد پرس گفتند بعید به نظر می‌رسد که رهبر گروه حکومت اسلامی در رقعه سوریه دستور چنین اقدامی را صادر کرده باشد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید توافق هسته‌ای وین به ایران یک سری تکالیف تحمیل کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عباسی با انتقاد از کاهش سنترفیوژها در سایت هسته‌ای نتنز، جمع‌آوری و نصب دوباره آنها را باعث به وجود آمدن خسارت 60% به این تأسیسات خواند. در این باره بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، اجرای برجام را به معنای تحمیل یک سری تکالیف برای ایران خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عباسی که شامگاه چهارشنبه در شیراز سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از توافق هسته‌ای اخیر در وین گفت که این توافق تنها کف خواسته‌های ایران را تأمین می‌کند. فریدون عباسی با اشاره به موضوع جمع‌آوری سانتریفیوژها در سایت هسته‌ای نتنز افسود خاموش شدن آنها 30% تلفات دارد و اگر بار دیگر درست راه اندازی شوند 30% دیگر نیز تلفات دارد. در پی انتشار خبرهای مبنی بر جمع‌آوری سانتریفیوژها در دو سایت هسته‌ای نتنز و فوردو، دوشنبه هفته جاری 20 نماینده مجلس ایران در تذکری خواستار توقف این اقدام شدند. حمید رسایی از نمایندگان منتقد توافق هسته‌ای روز دوشنبه در همین باره در تذکری در صحن علنی مجلس گفت:
با توجه به اینکه لغو تحریم‌ها مهمترین موضوع مذاکرات بوده، چون برجام نتونسته تضمین‌های کافی رو بگیره، تعبیر مقام معظم رهبری اینه: قبل از هر گونه اقدامی باید رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا کتباً تضمین بدن، در حالی که هیچ اقدامی نشده ولی سانتریفیوژا داره توی نتنز جمع میشه.
اوایل هفته جاری نیز علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با خبرگزاری کیودو ژاپن گفته بود که ایران اجرای توافق هسته‌ای وین را با کاهش سانتریفیوژهایش آغاز کرده است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، در تحلیل فنی اظهارات رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران که گفته است خاموش شدن سانتریفیوژها و نصب دوباره آنها تلفات 60% به همراه دارد، به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های آقای عباسی تناقضات بسیار دارد. بیش از نصف سانتریفیوژها هنوز به کار نیفتند، این مواد هسته‌ای اصلا توشون نبوده. خب چرا باید محدودیتی در این حد وجود داشته باشد که اینا رو همون جور که سوار کردن به وسیله متخصصانی به قول ایشون جهادی، چرا این متخصصان جهادی نتونن دوباره اینا رو پیاده کنن و جوری نگه دارن که تلفات توش نباشه؟ علاوه بر این، مگر قرار است که بعد از پایان 10 سال دیگر ایران هنوز با سانتریفوژهای نسل اول کار بکنن؟ چند تا نکته توش هست این صحبت هاش. یکی هم اگر ریاکتور تهران پس از برجام بخواهیم راه اندازی کنیم، یعنی انگار که الان اولا راه اندازی نیست که هست، و نگه اگه بخواهیم راه اندازی کنیم احتیاج به سوخت 20% داریم، که البته در این بحث به گونه ریاکتور تهران هیچ راه اندازی نخواهد شد. کجای دنیا نوشته که ایران نمیتونه سوخت 20%ش رو در خارج تهیه بکنه؟
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که یک شنبه هفته جاری به منظور گفتگو درباره امنیت هسته‌ای به ژاپن سفر کرده، به تعهدات ایران در توافق هسته‌ای طبق زمانبندی تأکید کرده است. در چارچوب توافق هسته‌ای وین، کاستن از سانتریفیوژها و درجه غنی‌سازی یکی از تعهدات ایران در این توافقنامه است. در همین حال خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه گزارش داد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از برخی نمایندگان مجلس به خاطر مسائلی که به موضوع هسته‌ای ارتباط دارد شکایت کرده است. با این حال غلامرضا اسداللهی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، به خبرگزاری ایلنا گفته است که این شکایت عمدتاً مربوط به روزهای تصویب برجام در مجلس نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در روز تصویب برجام در مجلس، در 19 دی ماه، گروهی از نمایندگان جبهه پایداری از فراکسیون‌های تندرو در مجلس شورای اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی را به مرگ تهدید کردند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه 13 آبان خبر داد که ایمیل و صفحه شخصی چند مقام در وزارت خارجه آمریکا در هفته‌های اخیر به دست نیروهای سایبری سپاه پاسداران هک شده است. در این باره بیشتر بشنوید از فرین آسمی. روزنامه وال استریت جورنال میگوید از جمله افرادی که هدف حمله سپاه پاسداران قرار گرفتند، کارمندان بخش امور ایران و بخش امور خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا هستند. اما علاوه بر این افراد، چند روزنامه‌نگار و شخصیت دانشگاهی هم هدف این حملات بودند. این روزنامه در گزارش خود به نقل از مقام‌هایی در دولت باراک اوباما که به نامشان اشاره‌ای نشده، حملات سایبری را با دستگیری سیامک نمازی در تهران مرتبط دانسته است. اوایل ماه جاری منابع مطلع در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت آقای نمازی، مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت در تهران را تایید کردند. آقای نمازی حدود دو هفته پیش از زمان انتشار این خبر بازداشت شده بود. با این حال مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون خبر بازداشت او را تایید یا تکذیب نکردند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش می‌دهد که از زمان بازداشت سیامک نمازی در ایران بر میزان حملات سایبری سپاه پاسداران که سالها سابقه دارد افزوده شده است. دوستان و همکاران آقای نمازی به این روزنامه گفتند که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران ایران در زمان بازداشت او منزلش را بازرسی کرده و کامپیوتر شخصی او را هم با خود بردند. حال نگرانی حامیان سیامک نمازی به گفته ی این روزنامه از این است که اطلاعات سپاه پاسداران در صدد باشد پرونده جاسوسی علیه آقای نمازی باز کند. این اتفاقی است که برای جیسون رضایان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست هم افتاده. به گفته وال استریت جورنال، در روزهای بعد از بازداشت سومین ایرانی آمریکایی که در ایران به زندان رفته، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تلاش کردند با استفاده از حساب کاربری جیسون رضایان و همسرش با افراد دیگر تماس بگیرند. دفتر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به گزارش وال استریت جورنال خود را بیگناه و هدف حملات سایبری بسیار توصیف کرده. دولت آمریکا هم اعلام کرده که هنوز در حال تحقیق در این باره است. سازمان اطلاعات سپاه روز سه‌شنبه 12 آبان ماه در اطلاعیه‌ای از بازداشت چند تن از اعضای به گفته اطلاعات سپاه شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی که در فضای مجازی و مطبوعات ایران فعال بودند خبر داد و مدعی شد که افراد بازداشت شده به دولت‌های آمریکا و انگلستان وابسته بودند. در روزهای اخیر چند روزنامه‌نگار در ایران از جمله عیسی سحرخیز از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب و احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان بازداشت شدند، اما هنوز هیچ مقامی ارتباط این دستگیری‌ها با شبکه نفوذی مورد ادعای سپاه را مشخص نکرده است. این بازداشت‌ها و اتهام‌زنی‌ها همزمان است با تذکر پیاپی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و به دنبال او چند مقام ارشد امنیتی و نظامی در ایران که مدام درباره تلاش ایالات متحده برای نفوذ به ایران هشدار می‌دهند.
مجله آمریکایی فوربس روز پنجشنبه در جدیدترین گزارشش درباره قدرتمندترین شخصیت‌های جهان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را پرقدرت‌ترین شخصیت دنیا معرفی کرده. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقام 18 این فهرست قرار دارد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قدرتمندترین شخصیت جهان است. این را نشریه فوربس میگوید. بر اساس جدیدترین گزارش نشریه فوربس، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جایگاه دومین و سومین قدرتمندترین افراد جهان ایستادند، پس از ولادیمیر پوتین. و این سومین سال پیاپی است که ولادیمیر پوتین در گزارش سالانه مجله فوربس در جایگاه نخست قرار می‌گیرد. آنگلا مرکل پیشتر هم برای 5 متوالی در همین نشریه به عنوان قدرتمندترین زن جهان معرفی شده بود. فهرستی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا در رتبه 2 آن قرار داشت. در گزارش نشریه فوربس نام آیت الله علی خامنه ای نیز به چشم می‌خورد. رهبر ایران در جایگاه 18 فرد قدرتمند جهان است و البته بالاتر از چهره‌هایی همچون بانکیمون دبیرکل سازمان ملل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و هیلاری کلینتون یکی از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 3 پایین‌تر از علی خامنه ای یعنی در مقام 21 قرار دارد و رهبر گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش که در 1 گذشته گوی رقابت را از گروه القاعده ربوده در مقام 57 فهرست قدرتمندترین شخصیت‌های جهان جای گرفته است. مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، هم پس از آیت الله خامنه ای در جایگاه 19 فهرست قدرتمندترین شخصیت‌های جهان در جدیدترین گزارش نشریه فوربس قرار گرفته است.
توی برنامه چهار کنج این هفته از ساخت اثری هنری با استفاده از موبایل های کهنه و راه حلی ابتکاری برای قطع خور و پف در خواب براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چهار کنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید. رئیس سازمان نوسازی شهر تهران از شبخوابی 200,000 تن در منطقه 12 تهران اطلاع داده. بکتاش خمسه‌پور درباره این مسئله با سعید پیوندی جامعه شناس گفتگو کرده و از او درباره رقم 150,000 تا 200,000 شبخواب آن هم در یک منطقه تهران پرسیده.
در حقیقت رقمی که ایشون اعلام کردن یه رقم بی‌سابقه ایه که نشون میده که اگه درست باشه خب گروه‌های خیلی وسیع از مردم از داشتن یک مسکن مناسب یا به هر دلیل به طور موقت یا دائمی محرومن و به خاطر همین هم چاره‌ای ندارن که در خیابون‌ها زندگی کنن. اگر مقایسه کنیم عددو با کشورهای دیگه میتونیم بگیم که کشورهای وجود دارن که این شرایط بحران رو زندگی می‌کنن، مثل تایلند، مثل فیلیپین، مثل برزیل، که در اونها یه نوع فقر آشکاری گاهی وجود داره در کنار حدیده های دیگه که در خیابون به خصوص اونا را میتونیم ببینیم و در میان بی خانمان ها و کسانی که در خیابون به سر میبرن. ولی در تهران ما چنین پدیده رو با چنین ابعادی هیچ وقت در واقع کسی ازش صحبت نکرده بود و اگر درست باشه نشون میده که تبدیل به یک پدیده واقعی اجتماعی گسترده شده که پیش از هر چیز ناشی از غفلتیه که در سالهای گذشته در مورد در واقع چاره اندیشی برای کسانی که دچار فقر مزمن هستن که به چنین سرنوشتی دچار میشن هستش.
رئیس سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عامل اصلی این مسئله رو، یعنی شبخوابی 150 یا 200 هزار تن در منطقه 12 تهران، فرسودگی بافت اون مناطق دونسته و خواستار شده که اون مناطق به گونه نوسازی بشن که تبدیل به اتراقگاه همچین جمعیت خیلی عظیمی از افراد بی خانمان نشن. آیا فقط صرفا فرسودگی منطقه است از نظر ساختمانی، اینکه ساختمان‌ها کس و کاری ندارن و تبدیل میشه به سکونتگاه افراد بی خانمان، آیا صرفا فقط همین دلیلش؟
نه، به نظر من در حقیقت اگر ما کسانی نداشتیم که نیاز به مسکن داشتن و جایی برای خوابیدن داشتن، نیازی به این که به یک منطقه برن و در خیابون زندگی بکنن یا در کوچه پس کوچه های یک شهر زندگی بکنن نبود. در حقیقت دلیل وجود اینها نه وجود بافت های فرسوده یا جاهایی که ساخته نشده، بلکه وجود یک پدیده اجتماعی بی خانمانی و بحران مسکن در ایران و فقریه که در واقع امکان نمیده یه عده از افراد جامعه دارای مسکن و سرپناه باشن. وگرنه حالا اگه اینه جای در خیابون پیدا میکنن، اگر در منطقه 12 تهران نباشه خب میرن به جای دیگه. یعنی این چیزی رو از مسئله نوسازی این منطقه، چیزی رو از مسئله حل نمیکنه. یعنی شاید به اون منطقه یک سر و وضع بهتری بده، ولی مشکل بی خانمون ها رو حل نمیکنه تا زمانی که ما به مسئله مسکن و نیاز به مسکن به عنوان یک نیاز و یک حق عمومی جامعه نگاه نکردیم و دنبال این راه حل نریم که برای این افراد در واقع مسکن و سرپناهی پیدا کنیم. با توجه به قیمتی که امروز مسکن پیدا کرده و قیمت اجاره در شهری مثل تهران که تقریبا میشه گفت حتی برای یک کارمند متوسط هم در حقیقت اجاره ها غیر قابل تحمل هستن.
آقای پیوندی، شما به عنوان یک جامعه شناس در شهرهایی، شاید بشه گفت ابر شهرهایی که با چنین گرفتاری های اجتماعی روبروان، یعنی جمعیت زیاد افراد بی خانمان و احتمالاً بیکار که حتی بعضن هم گفته میشه گرفتار مسائل اعتیاد و بزهکاری و غیره هستن، چه راهکارهایی رو در پیش گرفتن برای مقابله با یک چنین پدیده‌ای؟
معمولا پدیده بی خانمانی یا در واقع بیرون در خیابان زندگی کردن یه پدیده منزوی نیست. یعنی همونجوری که شما اشاره کردین در کنار پدیده های دیگه وجود داره، مثل فقر مزمن، بیماری های مثلا ایدز یا اعتیاد یا آسیب های مشابه اون. برای همین هم هست که در واقع این یک معضل اجتماعی بزرگه که همونجوری که باز هم در سوال شما بود، بسیاری از ابرشهرهای جهان سوم به خصوص باهاش مواجه هستن، کشورهای در حال توسعه. وقتی شما به
شهرهای بزرگ به ساو پولو در برزیل هم می‌بینیم همین پدیده رو کم و بیش داره، در ریو دو ژانیرو همین پدیده رو داره، یا در مکزیکو سیتی یا در دهلی نو. متأسفانه در تمام این کشورها بالاخره سیاست‌های اجتماعی وجود داره که به تدریج سعی می‌کنن که یه راه حلی برای این پیدا کنن، و تنها راه حلی هم که وجود داره به وجود آوردن مسکن ارزانی هست که میتونه در اختیار این افراد قرار بگیره و مسکنی که حتی به طور موقت بتونه اینا را جا بده تا اینکه اینها بتونن یه جای دائم پیدا بکنن. راه حل حذف این عده، بیرون کردن این عده، فقط در واقع پاک کردن صورت مسئله برای یک دوره کوتاه مدت و انتقال اون به یک منطقه دیگر. بنابراین در هیچ کشوری این مسئله در میان مدت و یا در کوتاه مدت حل نشده، مگر اینکه سیاست‌های اجتماعی مشخصی در حوزه مسکن یا در حوزه کار در پیش گرفته شده، کمک هزینه‌هایی به این افراد داده شده که اینها بتونن سرپناهی به طور موقت داشته باشن. به خصوص برای فصل زمستون در اروپا این پدیده به طور حاشیه‌ای وجود داره، ولی از موقع شروع فصل سرما تمام شهرداری‌ها برای همه افرادی که بیرون زندگی می‌کنن موظفن که یک جای خواب تهیه بکنن، و این چیزی که در خیلی از شهرهای اروپایی کاملا اجرا میشه، البته با دونستن اینکه ابعاد پدیده به هیچ وجه به گستردگی همین پدیده در شهرهای مثل تهران، مکسیکو سیتی یا شهر مشابه نیست.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه.
عکس‌هایی از کودکان غمگین یا شاد، عکسی از یک کودک بیمار یا بچه‌های کار، یا حتی عکس کودکی با ظاهر مرفه در کنار خانواده ثروتمندش میتونه چه تأثیری روی ذهن و قضاوت شما بگذاره، یا ممکنه در آینده چه تأثیری روی ذهن و قضاوت کودک امروز داشته باشه. من بنیامین صدر این هفته در مجله جامعه نگاهی دارم به انتشار عکس‌ها و تصاویر کودکان در فضای عمومی. با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
به رغم آنکه سن و سال زیادی ندارد، اما در سالهای اخیر چند باری بازداشت و بازجویی شده است. نیما حسنی و برادرش سینا از فعالان مدنی اهل ارومیه هستند که تمایلاتی هویت طلبانه دارند و از این رو در سالهای اخیر در شماری از تجمعات و اعتراضهایی با موضوعات هویت طلبانه شرکت داشتند که موجب بازداشت و بازجویی از آنها شده است. نیما حسنی پیش از بازداشت سال 94 در هنگام کوهپیمایی شماری از فعالان مدنی آذربایجانی به دامنه کوه سهند که با هدف شرکت در مراسم روز جهانی منع شکنجه برگزار می‌شد بازداشت شده بود. سینا برادر او نیز در آن مراسم جزو بازداشتی‌ها بود. این فعال مدنی آذربایجانی که متولد سال 1372 است، در دی ماه سال 92 در جریان بازی والیبال دو تیم شهرداری ارومیه و شهرداری تبریز بازداشت شد. بازداشت او زمانی اتفاق افتاد که تماشاگران این مسابقه والیبال شعارهای هویت طلبانه سر دادند. بر اساس گزارش‌ها بازداشت نیما حسنی با خشونت و ضرب و شتم ماموران همراه بوده است. این فعال مدنی اهل آذربایجان غربی در خرداد ماه 93 زمانی که خود را برای شرکت در تجمعی اعتراضی برای خشک شدن دریاچه ارومیه آماده می کرد بار دیگر بازداشت شد. همزمان با نیما حسنی بیش از 20 تن دیگر از فعالان مدنی آذربایجانی در آن مقطع زمانی بازداشت شدند. نیما حسنی در جریان آن بازداشت بیش از یک ماه را در بازداشتگاه و تحت بازجویی بود. پرونده اتهامات این فعال مدنی سیاسی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر ارومیه به ریاست قاضی چابک بررسی شد و او به اتهامات تبانی بر ضد امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم 6 ماه حبس تعزیری نیما حسنی در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان به 1 ماه حبس تقلیل یافت. در خرداد ماه سال 94 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل پدری آقای حسنی قصد بازداشت او را داشتند که به دلیل غیبت او در منزل در نهایت ماموران در اقدامی کم سابقه مادر نیما و سینا حسنی را با خود به اداره اطلاعات شهر ارومیه بردند. در مهر ماه سال 94 اداره اجرای احکام دادگستری استان آذربایجان غربی نیما حسنی را برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان فراخواند و او پس از معرفی به بند جوانان زندان مرکزی شهر ارومیه انتقال یافت. نیما حسنی فعال مدنی سیاسی هویت طلب آذربایجانی به محبوس بودنش در بند جوانان زندان ارومیه اعتراض کرده و خواستار انتقال به بند زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان شده است.